الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ابتداء ميلاد با سعادت سيدنا ومولانا علي بن موسى الرضا سلام الله علیه را در این شب میلاد، گرچه روزه ولیکن تعبیر از آن میشود به شب میلاد، خدمت آقایان تبریک عرض میکنم و امیدواریم که خدای متعال از برکات وجود آن حضرت به همه ما حاضرین و کل طلاب حوزه های علمیه و همه خدمتگزاران زیر سایه مبارک امام زمان توفیق عنایت کند که بتوانیم در این سرگرمی و مشغولیتی که داریم خدماتی انجام دهیم. یا ایها العزیز، یا ایها العزیز، یا صاحب الزمان، مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجاة، اوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يحب المتصدقين. آقا ما چیزی نداریم که به خدمت شما عرض کنیم یا صاحب الزمان، ولیکن همین سرگرمی هایی که داریم با طلبه ها مشغول هستیم یه بضاعت مزجاتی است که تقدیم میکنیم. آقا شما به کرم خودت از ما قبول. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق عنایت کند که بتوانیم این خدماتی که لاجیز هست ادامه دهیم. یا ایها العزیز، مسنا و اهلنا الضر. مطلب دیگر این که اینطور اعلام کردند که فردا به همین مناسبت تعطیل هست. مطلب سوم این که فالینیک میگیریم امروز را که بحث ما در مطالب گذشته تمام شد، در واجبات غیبی و واجبات نفسی میخواییم شروع کنیم در امر ترتبی. امر ترتبی امری است که در این بحث کردیم یک مقداری را، ولیکن تفعل به خیر میکنیم که در امر الهی بحث میکنیم. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت امر باید کرد. ببینیم چنین امری داریم، امر ترتبی حقیقتی دارد یا نه، و اگر دارد باید او را اطاعت کرد همون گونه که اوامر نفسی را. اونقدر این مطلب مورد بحث شده که بزرگانی مانند شیخ انصاری مرحوم صاحب کفایه و امثاله و میرزای شیرازی و میرزای لائلی و دیگران در این باره بحث فوق العاده ای کردند و هم منکر داره و هم مطیع، ولیکن منکرانشون ادبیا منکرند، شاید وجدانن اگر مراجعه کنند منکر استدلال عقلی گاهی وجدان را بفروشانه. علی ای حال امر خیلی امر مهمی است، بین بزرگان محل اختلاف نظر شده. ما در این باره در مقدمات یک مطالبی را بیان کردیم و من فهرست اون مقدمات را گوشزد کنم که ببینید تازه چه میخواهیم در این باره بحث کنیم. مقدماتی که در سابق بحث شده بود، یکی عبارت بود از تاریخچه این بحث، یعنی امر ترتبی در کتب قدما نبوده، از چه زمانی این امر ترتبی عنوان شد. این یکی از مطالبی بود که بحث کردیم و گفتیم شاید اولین شخصی که در این باره وارد شده مرحوم کاشف القطا بوده. مطلب دومی که در اونجا بحث کردیم، گفتیم برای اینکه ترتب یک امر عرفی و شرعی است، یعنی در عرف این معنا شب و روز هست. مثلا زدیم، گفتیم، شنیدیم، فرض کنید جناب عالی به خادمتون یا به فرزندتون دستوری میدید، میگید این کار رو بکن، اگر این کار رو نمی کنی این کار رو دوم رو انجام بده. این هم یک امریست واقعا همینطور هست. به فرزندتون میگید برو مدرسه، اگر نمیری مدرسه بنشین در خانه و درس بخون. حالا اونهایی که منکر ترتب هستن بگن این امر دومی امر مولوی نیست، امر ارشادیه. امر اولی امر مولویه، برو به مدرسه، اگر نمیروی بشین در خانه مطالعه کن. این امر دومی امر ارشادی است، یعنی بیکار نباش، امر مولوی نیست. منکرین ترتب این امر دوم را این چنین تعبیر میکنند، بلکه انصافش اینه که خلاف ظاهره. همینی که داره میگه برو مدرسه، همون خودش داره میگه بشین در خانه. چطور شد امر اولی امر مولوی باشه، امر دومی امر ارشادی؟ خب این مقدار تعبیر شوخی زور داره قبول کردن این حرف. به هر حال مسئله سومی که در اونجا بحث شد، تلازم بین امکان و وقوع بود. یعنی اگر ما قبول کردیم چنین چیزی ممکنه، قطعا این باید واقع باشه، یعنی تصورش مطابق است با تصدیق، دیگه برهانی نمیخواد، یعنی برهانش وجدانه. خب این تا اینجا خوب میاد جلو. پس ما الان میخواییم در بحث ترتب چه بگیم؟ این مباحثی که انشاءالله میخواییم عنوان کنیم، میخواییم وجدان را برهانی کنیم، بیشتر از این نیست. ما بالفطره درک میکنیم ذات اقدس الهی را، هیچ کس نمیتونه اینو منکر بشه، ولیکن همین برهان مورد استدلال در خود قرآن شده که افلا یتدبرون فی خلق السماوات والارض، یعنی همون وجدانی که فطرت هست گاهی نیاز پیدا میکنه به برهان، برهان قوی میکنه وجدان را. قرآن کریم آیات بسیار استدلال میکنه. خب فطرت الله التي فطر الناس عليها، ولكن مع ذلك امر وجدانی ممکن است که با برهان تقویت بشه. مطلب پنجمی که بحث کردیم ثمره در ترتب بود. چه ثمره ای دارد ترتب؟ اگر یادمون باشه گفتیم عقاب. چون یک عقاب بر اصل و عقاب دیگر بر امر دومه، یعنی بر امر اصلی یک عقاب، بر امر ترتبی هم یک عقاب، میشه دو عقاب. یعنی اون کسی که وارد مسجد میشه صلات مأمورون به باشه به امر ترتبی، تطهیرم مأمورون به باشه به امر اصلی، هر دو رو مخالفت کنه، دو تکلیف رو مخالفت کرده. ولی اگر بگیم فقط امر منحصر است به عزل نجاست و اما صلات امر نداره، خب امر نداره دیگه اقام نداره، پس یک اقامه. این هم ثمره امر ترتبیه، یعنی دو امری بشیم یا یک امری، خب معلومه اگر دو امری شدیم دو اقام باید داشته باشیم. یک امری شدیم یعنی ترتب، نه امر اصلی آری، البته واضحه که یک اقام. مطلب هفتم در اونجا در موارد قدرت شرعی آیا امر ترتبی میاد یا نه، اونم در اونجا بحث کردیم که اختلاف نظر در این جهت بود. این فهرست اموری است که قبلا بحث کرده بودیم، این هم بگذاریم. خب میاییم فعلا در اصل مطلب وارد شیم. اصل مطلب در اینجاست. اگر یادمون بود که یادمون انشاءالله هست، ما در واجبا در موارد تزاحم گفتیم چند قسم تزاحم در احکام داریم. اولا گفتیم تزاحم در مرحله امتثاله، نه در مرحله جعل احکام. من که میخواهم اطاعت کنم گرفتار تزاحم بین ارز کنم که احکام میشم. تزاحم در احکام نسبت به ارز کنم که امتثال عقل. گفتیم سه قسم تزاحم هست. قسم اول دو واجب، انقذ الغریقین. اینجا این دو واجب با هم دیگه تزاحم داره. من نمیتوانم، شارع گفته هر دو را انقاذ کن، ولی من عاجزم. این قسم اول تزاحم داره در دو واجب. قسم دوم تزاحم بین واجب و حرام، یعنی میخواهم واجبی را انجام بدم ولیکن امتثال اون واجب متوقف بر حرامه. مثالش چی بود؟ انقاذ غریق و ورود در زمین مردم. در دریا غرق داره میشه، شناگر میخواد بره در دریا، انقاذ کنه این غریق را واجبه، ولیکن باید زمین مردم را قدم بذاره، زراعت مردم را از بین ببره و بالاخره دیگه داغون بکنه این زراعت را. حالا فرض کنیم این متوقف میشه اون حرام بر این واجب. اینجا بحث ترتبه، ترتب در اینجا هست. اون واجب، این حرام، آیا این حرمت برداشته میشه یا برداشته نمیشه؟ بنابراین ترتب در اینجا بود. قسم سوم عبارت بود از تلازم بین حرام و واجب، نه توقف، تلازم. تلازم در دو جا مثال زدیم، یکی اجتماع امر و نهی. در مورد اجتماع امر و نهی بناءً علی القول بالجواز که این دو با هم هستن ولی در کنار هم، یجب فإن عصیت الوجوب را هل یحرم اولا. اونم در اینجا بحث میشه که آیا هست این دو حکم یا یکیش هست یکیش نیست، و یا اینکه تلازمی باشد مثل استقبال قبله و استدبار جدی. در این سه قسم باید بحث کنیم. ما ترتب را در دو واجب، در واجب و حرام، در تلازم بین واجب و حرام باید بر عهده ماست که در این سه قسم وارد بحث بشیم. خب القسم الاول، این فهرستی که میخوام عرض کنم برای اینکه عزیزان بدونن ما چجوری میخوایم بحث کنیم و به چی میخوایم وارد بشیم. فعلا بحث ما در تزاحم دو واجب هست. تزاحم دو واجب مثل انقاذ غریقین، اینجا رو ما میخواییم بحث کنیم. همینی که مورد بحث مرحوم میرزا و استاد و بزرگان هست همین اولا، همین مطرحه. در اینجا که میخواییم بحث کنیم، اونطوری که ما یادداشت کردیم چهار مقدمه میخواییم بحث کنیم. در اطراف این چهار مقدمه عزیزان مطالعه کنیم. مقدمه اولا این است که آیا تزاحم بین دو خطاب است یا بین دو اطلاق؟ انقذ زیدن، چه انقذ امرن، چه تارتن میگوییم این دو خطاب با هم تعارض داره، تضاهم داره. و اخرانه دو خطاب با هم جنگی ندارن، دو اطلاق. چجور؟ انقذ زیدن سواء انقذ امرن املا، انقذ امرن سواء انقذ زیدن املا. این دو تا سوا اونها تکلیف غیر مفروضه. اگر ما این دو اطلاق را بشکنیم مثلا حل میشه. همینجا جایز ترتبه. دو اطلاق با هم دیگه مزاحمت دارن، یعنی تزاحم در امتصال من. البته شارع گفته این را، ولیکن من یک قدرت چون بیشتر ندارم، این را هیچ تکرار بکنیم برای چی؟ چون من یک قدرت بیشتر ندارم، یه دونه از اینا را بیشتر نمیتونم امتصال کنم. حالا کلام در اینه که دو امریه یا یک امری که اگر یکی اصلاح کردم نوبت به دوی میدرسه. بالاخره بالا بریم پایین بیاییم، من یه امتصال میکنم، یا امتصال میکنم امر به مهم به یکی اینا اون دیگری از بین میره، یا اگر اون رو امتصال نکردم این دومی. به هر حال یک امتصال بیشتر نیست. حالا این دو اطلاقی که در برابر هم قرار گرفته، اگر این دو اطلاق را با هم آشتی بدیم به تعبیر ما دیگر، بازم حرفی هست این دو تا رو با هم دیگه سازش بدیم، بله هیچ مشکلی نیست. قائل را طرف تو همینجا میگوید قید بزن یکی از این دو را به ترک دیگری، قید بزن یکی از این دو را به ترک دیگری، بگو که انقذ زیدن اِلَّن تُنْقِدْ زَيْدًا فَانْقِدْ عَبْرًا، اینجوری حل بشه مطلب، مانعی نداره. در این باره باید بحث کرد، دقت کرد که اون است یا این، و چگونه ما اکتفا کنیم به اطلاق، به عرض کنم که تقید. این یک مقدمه. مقدمه دیگری که مورد بحث قرار میگیرد این است که زمان امر به مهم باید با مهم متحد باشد یا نه. زمان امر به مهم باید با مهم متحد باشد یا نه، یعنی چی؟ یعنی ممکنه مهم باشه ولیکن امرش الان نیست. این چنین میشه؟ ممکنه زمان خودش باشه ولیکن امر به اون تعلق نگیره؟ درست میشه همچین چیزی؟ و به عبارت اخرى، آیا این عبارت علمیه، التزام به وجوب ترتبی، به امر ترتبی متوقف است بر انکار واجب معلق و شرط متأخر کما یقول به محقق نائلی، یا متوقف بر اون نیست؟ این بیان و توضیح میخواد. اجمالش دارم عرض میکنم که امر ترتبی را ما اگر بگوییم لازم است زمان امر با زمان نفس واجب نفس عرض کنم که واجب، یعنی خود مورد امر ترتبی با هم باید یکی باشه، معناش اینه که واجب تعلیقی و واجب شرط متأخر مورد قبول نباشه. فهرست میگم، این مقدمه دوم. مقدمه سوم، زمان هر تکلیفی با اطاعت اون تکلیف و با عصیان اون تکلیف باید مقارن باشه. امری که ساقط شد نه اطاعت داره نه عصیان. امر باید باشه تا شما اطاعت کنید، امر باید باشه تا شما عصیان کنید. امری که ساقط شده نه اطاعت داره نه عصیان. این هم مقدمه سوم. مقدمه چهارم، اگر چنون شما اطلاق دو خطاب را محال دونستین، آیا تقیید در اینجا ضروریه؟ تقیید امر اهم به مهم ضروریست یا نه؟ آیا مسلک مرحوم میرزا در اینجا با مسلک سیدالاستاد فرق می‌ذاره؟ تقابل بین اطلاق و تقیید، او میگوید عدم و ملکه، ایشون میگه تضاد. به عبارت اخرى امر ترتبی در مقابل دو اطلاق قرار گرفته. اگر دو اطلاق محال است، یعنی اطلاق محاله، فلیکن تقیید ضروریه. چرا؟ چون تقابل تضاده، ضدین لا ثالث لهما است. اگر ضدین لا ثالث لهما یکی از دو ضد محال شد، وجود دیگری حرکت و سکون، تحرک اگر عقل شد به حرکت، معنیش چیه؟ معنیش اینه که سکون ضروریه. اگر گفت اسکن، معنیش اینه که تحرک ارشاد که نخواهد شد. یعنی یکی از این دو باید باشه بالاخره. در مواردی که ضدین یکی تحت امر بیاد، اگر اون رو انتصار کردی دیگری نباید باشه. بنابراین اگر بین تقلید و اطلاق تضاد بود و اطلاق محال شد، باید تقلید ضروری باشه، یعنی امر ترتبی باید ضروری باشه. تا اینجا فهرست مقدمات و انشاءالله سنتکلم بعد سفیلی در بیان اینها.